أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تحقيق نصوص وردت في فضل بسم الله الرحمن الرحيم، فضل التلفظ والقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، أو فضل هذه الآية أساسا. ثم يقع الكلام في معنى لفظ الجلال يعني الله، أنه هل يكون مشتقا من أله إلهة على وزن عبد عبادة بمعنى العبادة، يعني على وزن العبادة وزنا ومعنا، أو مشتقا من الوله يعني اللجأ الالتجاء، لأن الله تعالى ملجأ كل خلق وملجأ العباد، أو كونه مشتقا من ألل إلا يعني الربوبية، الإل بتشديد اللام يعني الربوبيه، لانه رب السماوات والارضين ومن فيهن، او ماخوذا من لاه يليه ليها يعني التستر، الليه يعني التستر بلحاظ كونه مستورا عن الخلائق مستورا عن العباد. المعنى المادة الخامسة كونه مشتقا من أله يعله ألها أي تحير، الأله بفتح اللام يعني التحير، للهاز أنه تعالى محير العقول من حيث عدم قدرة فكر البشر ادراك ذاته المقدسه، و به لحاظ کون آیات الله تعالی عجایب صنعه موجبا لاعجاب العقول. هذه مناشئ خمسه من اشتقاق لفظ الله، و لكل قائل. ثم يقع الكلام في تحقيق نصوص واردة في آية بسم الله الرحمن الرحيم. خب، این حاصل کلام بود اجمال تفسیر. این که اولین مطلبی که اینجا ما باید برسیم خود فضل این بسم الله الرحمن الرحیم هست و نصوصی وارد شده، من جمله این روایت نبوی هست که بهار از جامع الاخبار نقل کرده به نحو مرسل که عن جامع الاخبار عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا قال العبد عند منامه بسم الله الرحمن الرحیم یقول الله ملائکتی اکتبو نفسه الى الصباح، بنویسید برای او. حالا چه بنویسید؟ طبعا ثواب رو بنویسید، نفسه، یا او رو حفظ بکنید تا صباح، که بیشتر همون ثواب به ذهن میاد. و سئل النبی صلی الله علیه و سلم هل یأکل الشیطان مع الانسان، این که میگن شیطان گاهی در سفره غذا میاد با انسان غذا میخوره، یعنی شریک غذا خوردن انسان باشه، به این معنا که خب خلاصه به وسوسه هایی که میاد به ذهن انسان عاقل، او تأکل کل بهائم، ان الذین کفروا انما یأکلون کما تأکل الانعام، این به این معنا مثلا بگیم، و الا خب مادی که شیطان نمود غذا نمیخوره که، به این معنا باشه که هست قطعا. هل یأکل الشیطان مع الانسان؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم نعم کل مائده لم یذکر بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله علیها یأکل الشیطان معهم و یرفع الله البرکت عنها، از اون مائده، و نها ان اکل ما لم یذکر علیه بسم الله، که در قرآن مجید آمده که ولا تأکلوا مما لم یذکر الاسمه علیه، لم یذکر اسم الله علیه، که اونم حرام میشد اون مذبوح، اگر بسم الله رو شما نگید هنگام ذبح اون مذبوح چی میشه آقا؟ حرام. بله، خب این روایت جامع و زیبا، متن زیبا دارد. روایت بعدی با صحیحه ابن عزینه هست، صحیحه هست. قال ابو عبدالله علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم احق ما جهر بها و هی الآیه التي قال الله عز و جل و اذا ذکرت ربک وحده فی القرآن ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا، و منه قوله تعالی اذا ذکرت ربک اذا آخر، اون آیه میخواد بگه نظر به این دارد. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا تهجد بالقرآن، وقتی که تهجد میکرد در شب به خوندن قرآن مجید، قریش میشنیدن از بس ایشون خیلی با صدای زیبا قرآن میخون، تسمع قریش لحسن قرائتهی. عجیبه، این معلومه که ما معروف بود در روایات که به امام حسن مجتبی علیه السلام، معلومش اختصاص به امام حسن علیه السلام نداشته، خود رسول خدا در حسن قرائت اینجور بود که قریش به خاطر حسن زیبایی صدای او قرآن رو میخونده جذب میشدن. بعد دارد که و کان اذا قرأ بسم الله الرحمن الرحیم فروا عنه، خب اینم روایتش که صحیح هست، جالب هست. حالا چطور میشد اونا فرار میکردن؟ چه میدیدن؟ شاید با نفس الله الرحمن الرحیم، او همون خدای یگانه رو که میپرستید، اینا چون بت پرست بودن با اون خدای یگانه زد بودن. در این آیه در واقع با لقب الله الرحمن الرحیم دیگه میفهمیدن که این مقصود خدای یگانه، خودش میگه دیگه توهین به بت‌ها اینا میشه، فرار میکردن. شاید وجهش این باشه. التفات فرمودید. بله، سیه زراره ان احد هما قال فی بسم الله الرحمن الرحیم هو الحق فجهر بهی و هی الآیه التي قال فلان فلان. بسم الله الرحمن الرحیم رو همیشه اطلاق هم داره، چه در حال نماز چه غیر نماز، بلند بگو. بعد که همونیست که قرآن فرمود که تنها ذکر میکرد خدا رو، یعنی بسم الله میگفت رسول، اینا فرار میکردن. صحیحه ابو حمزه ثمالی قال لی ابو جعفر علیه السلام یا ثمالی ان الشیطان لیأتی قرین الامام، یعنی کسی که امام جماعت هست، شیطان موقع نماز جماعت میاد در کنار این امام جماعت، فیسأله هل ذکر ربه، یعنی تعس میکرد، توجه میکرد، فحص میکرد، جستجو میکرد که آیا او اسم خدا رو برده. اگر اسم خدا رو برده، شیطان دم خودش رو میذاشت رو کولش و خودش رو جمع میکرد در میرفت. فان قال نعم، یا اینکه مثلا از درون شیطان وسوسه میکنه دیگه، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس، جنه همون شیطان میشه، از درون وسوسه میکرد که مثلا حالا او نگه این رو، او رو در تردد مینداخت، یا مثلا یادش میبرده وقتی که او عزم و جزم میکرد و این بسم الله رو که میگفت این امام، این تذهبه. بله؟ شاید یک مصداقش همون باشه که بالاخره اونایی که معتقد نبودن بسم الله مثلا یه وسیلهی می شدن برای وسوسه دیگران که آیا این واجب هست نیست، حالا مثلا نگیم هم اشکال نداره، اون وقت شیطان هم از این راه می اومد استفاده سو می کرد و وسوسه می کرد و طرف رو دعوت می کرد که این بسم الله رو چی آقا نگه، و اون جواب نفع به شیطان می داد و خودش بسم الله رو چی آقا می گفته، وقتی که همین گفت شیطان جمع می کرد خودش می رفت. اکتسعه یعنی خلیل می گد، یعنی یدربو علا دبرهی به یدهی و رجله، یعنی خب انسانی که بالای مرکب سواره مثلا یا کسی به دبر، یعنی یا بالاخره دومشو جمع میکرده رو کولش میذاشت و در میده دیگه، مخصوص اینه دیگه، اکتسع یعنی این. بله، اکتسع فتحب. و این قال لا رکب علا کتبیه، یعنی برای سوار میشد دیگه، ازش جدا نمیشد. بالاخره این علا کتفیه مقصود این است که هرچی که وسوسه هست باید از راه همین قسمت گوش و قلب و این قسمت باید نفوذ بکنه در مغز انسان، یا مخ، سر، قلب، اذنین، این قسمت محل چی است آقا؟ وسوسه. کما اینکه همینا محل چی است آقا؟ ایمان و اعتقاد. لذا این کتفیه هم کنایه است از اینکه برایش مسلط میشد دیگه، بعد برای وسوسه برایش مسلط میشد، یعنی زور شیطان زیاد میشد و اینم دیگه قدرتش کم میشه دیگه، شل میشه دیگه انسان اگر شیطان به انسان غالب بشه. ولی امام داره دیگه، قرین امام دیگه، در حال شاید در همون زمانی که اوائل اسلام بود یا بین شیعه و سنی با هم نماز میخوندن این تردید حاصل میشد، مثلا یا اینکه مثلا فرض کنید که ذکر چون دارد، یعنی اینکه ممکنه دغدغه لسانش بسم الله باشه ولی اصلا او در قلب خودش هیچ ذکری نداره، ولی ذکر الله اکبر، توجه فرمودید، یعنی اصلا ولی اصلا توجه هم نداره این ذکر رو، مثلا یعنی یک لفظی بی خاصیت مثل حواس جای دیگه همینجوری بسم الله میگه، هیچ اصلا به توجه به خود معنا نداره، توجه به ماهیت این بسم الله نداره، وسوسه بکند که این یاد رو، این توجه رو از این شخصی آقا برداره که او با توجه نگه اصلا. خب طبعا وقتی که حواس انسان نباشه شیطان مداخله در وسوسه انسان زیاد میکنه دیگه، انسانی که توجه به رب نداشته باشه بالاخره این نفسش میشه جولانگاه چی آقا؟ شیطان. حواس جاهای دیگه باشه، بعد به مضمون بسم الله توجه نداشته باشه. بله، تا اینکه فرمود که و کان امام القومه حتی ینصرفو، اینم همینجور با همین حالتی که بهش دست داده که شیطان برای مسلطه، امام القوم همینجور هست تا آخرم، تا آخر نماز. بله، اگر چنانچه ما اون معنا، چون اینجا نیست که لفظ ذکر داره، اگر ما به اون معنا تکه دوم رو از تفسیر کردیم درو حق با شماست. اینجا دیگه از محل استشهاد بیرونه، ولی زیلی کلامی داره که اینو نفی میکنه. ادامهش ببینید. قال قلت و جعلت و فدا و ما معنا قول ذکر رب، ذکر رب که فرمودید مقصود شما چیه؟ قال الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله رو بلند بگه، یعنی اگرم یواش بگه که انه شیطان راهی برای ورود و نفوذ در او دارد اگر یواش بگه، ولی اگر بلند بگه یکی راه سلطه شیطان بر او چی میشه آقا؟ مسدود میشه. معلوم میشد که مقصود از ذکر ربهی یا ذکر ربهو املا فحص میکنه، یعنی این که میاد سرکشی میکنه که بسم الله بلند میگه، اگر بسم الله بلند نمیگه میره تو مخش. ارتفاع فرمودید این صحیح به ما اینه میگه، اینی که بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن، یعنی این که با همون بلند گفتن شیطان رو از خودش چی آقا دور میکنه. خیلی روایت جالبیه. بله، حکمت جهر بسم الله رو داره چیکار میکنه آقا؟ بیان میکنه. اون وقت معنای حالا بسم الله، خب لفظ الله در واقع اون رکن اصلی بسم الله الرحمن الرحیم هست. لفظ جلاله رو چندین معنا گفتن، یکی گفتن مشتق از اله الهتن هست، مثل عبد عبادتن وزنن و معنن جوهری دارد. اله بالفت الهتن ای عبد عبادتن و الى آخر منه قرع ابن عباس رضی الله عن که چی حتی به تعبیر او دارد میگرد و یدرک و الهتک، اون آلهتک رو در قرآن مجید هست، ایشون قرائتش الهتک هست، الهتک یعنی به این معنا، به این معنایی که یعنی عبادتک، توجه فرمودید، یدرک و عبادتک، توجه فرمودید، اینجور تلفظ کرده. قال و عبادتک و کان یقول ان فرعون کان یعبد فی الارض و منه قولنا الله و اصله اله علی وزن فعال به معنی مفعول لانه معلوهن یعنی معبودن که قولنا امام و فلانن به معنی مفعول یعنی لانه معتمم به، پس الله اله اصلا به معنی معلو معنی معبود است با این بیان. خلیلم همینجوری داره، التعلق التعبد و ازهری هم نقل کرده الی آخر که شما مطالعه میفرمایید. خب این یک معنا هست که به معنای عبادت. معنای دوم مشتق من وله، الوله یعنی اللجع، این به معنای پناه بردن. ابو هیثم دارد که یعنی عبارت ابو هیثم که ما از کتاب تهذیب اللغه ازهری نقل کردیم، یعنی من در کلام ازهری دیدم ایشون دارد نقل کرده ازشون، فالله اصله اله و اصله اله ولاهن بعد یا فقلبت الواو همزتن وله شده اله، کما قالو للوشاه اشاه و للوجاج اجاج و معنا ولا ان الخلق الیه یولهون او یولهون، یولهون اونجا اعراب داره، بله یولهون اعراب داره، بله یولهون و فی حوائجهم یعنی یفزعون الیه ما یصیبهم الی آخر، پس چون او ملجأ خلقه، او ملجأ عباده، بله هرگاه انسانی در دریا در اون آیه شریف دارد که در حال غرق شدن دیگه امیدش قطع شد، ناخودآگاه او ملتفت الله میشد، به او پناه میارد و در هر موقع خطری همینجور همه موجودات. پس بنابراین الله یعنی ملجأ العباد با این معنا. دوم من علله الان ال یعنی ربوبیه، خلیل دارد ال چی؟ الربوبیه ال، بدین الله ریشش ال باشد، یعنی رب و سماوات و الارض رب الخلائق اجمعین. یک معنای دیگری که معنای چهارم باشد مأخوذ من لاه یدیه و لیهن، لیه یعنی تستر، که این رو هم جوهری دارد که لاه یدیه و لیهن تستره. بعد سیبوی گفته که ممکنه اسم الله از این مشتق شده باشه، اصلا الله یعنی مستور ان اوهام تزدن ان الابصار، توجه فرمودید. این و دیگه هم باز مشتق از اله یعله و الهن اله یعنی تحیر، تحیر اله یعنی تحیره. خب جوهری گفته و تقولو اله یعله و الهن ای تحیره و اصله وله یوله ولهن ولهن. خب اینم پنج معنا هست که اینا هم به معنی محیر العقول دیگه، چون هم به کنه ذات پروردگار عقل قدرت ادراکشو نداره هرگز، و هم با ملاحظه مشاهده عجایب صنع پروردگار در آسمان و زمین و فلک و افلاک و قعر اقیانوس‌ها و دل زمین به اعجاب در میاد، اعجاب میارد برای عقول این انهای آیات و قدرت‌ها و مظاهر قدرت پروردگار. پس لذا این ماده اخیر که معنای تحیر باشد، یعنی الله یعنی ذات محیر العقول. بله، چون مستجمع جمیع صفات کمال هست، ما بگیم که این یک لفظی است که میتونه مناشه مواد مختلف داشته باشه و از همه اینا هم چون مانعی ندارد که اخذ بشد، بنابراین ریشه های مختلف دارد، لذا معانی مختلف رو هم چیکار میکنه آقا؟ فرض این است که آقایون اهل لغت گفتن الله میتونه مشتق بشه دیگه، الله لفظ الله اهل لغت بعد دیگه عیب نداره، اهل لغت گفتن لفظ الله میتونه ریشه لغویش هر کدوم از اینا باشه. وقتی که نه اختیار لازم نداره آقا، ما الان حرف دیگه داریم میگیم. درسته که هر کدوم یکی اختیار کردن، البته گفته که یمکن، بعضی گفتن یمکن دیگه، در حال گفتن، ولی این که ما بخوام بگیم بله الله یک لفظی است که از همه این دیشا قابلیت اشتقاق چی آقا داره، فلذا این لفظ لفظی است که میتونه درش متحمل انواع ریشه هایی که انواع این صفات رو اقتضا میکند داشته باشد. پس اگر گفتیم الله ذات مستجمع صفات جمیع کماله، این میتونه منشأ لغوی هم چی آقا داشته باشه، این اشکالی نداره. حضرت لغوی یعنی معنی نداره که مشتق از هر کدوم از اینا باشد و این الله مستجمع جمیع صفات باشد به لحاظ هر ماده لغوی که از اینا عکس میشه دیگه، معنی نداره. بله عرض کنم که نصوصی که وارد شده تفسیر بسم الله، خب این روایت اول صحیح هست به طریق عدیده، ان ابی جعفرن و ابی عبدالله و ابی الحسن الرضا علیهم السلام قال سألتو ان تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم به جمیع و سألتو ان تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم فقال علیه السلام الباء بهاء الله. بله حالا خودش میگیم بهاء الله چیه، و سین ثناء الله و میم ملک الله یا ملک الله و الله اله و کل شیء و رحمانو به جمیع خلقه و رحیمون به المؤمنین خاصه. بها گفتن یعنی حسن یا عظمت، بها در لغت به معنای حسن الهیه و جمال هم میاد و در واقع این جمالی که مظهر عجایب صنع ذات مقدس حق در انواع موجودات نباتات و انسانها و گیاهان مختلف و حیوانات و بر رو بر دیگه، این زیبایی طبیعت به قول امروز. خب این با در این صیحه خیلی قوی دارد که اشاره است به بهاءالله، و ابو هلال دارد که الفرق بین البهاء و بین الجمال ان البهاء جهارت المنظر یقال رجل بهی اذا کان مجهر یا مجهر المنظر و لیس هو فی شیء من الحسن و الجمال. بعد
فی شیء من الحسن و الجمال قال ابن درید بعد یهی و بعد یهی چیه نبارد چیه من بهیه بعد بهیه یبها بعد بهیه یبها بها ان من نیل آره داره من نبل و قال زجاج من حسن اون یکی از نبل، نبل یعنی اون ریشه اون نیزهی که پرد میکردن نبل. بعد یا نبل به معنای ذکاوت هم میاد، النبیل یعنی شخص ذکی باهوش، توجه فرمود اینم میاد. والذی قال ابن درید الا ترا انه قال یقال شیخ بهی بلا یقال غلام بهی، یعنی که انه جمال اونیست که در جهت معنا جمال دارد نه در جهت به اصطلاح ظاهر. شیخ رو لذا متصف میکنند بهی، یعنی میگن یه نورانیت و یک معنویت درونی دارد، ولی اینکه شکل ظاهرش هم خیلی زیبا چی آقا نباشه. خب این بها با این معانی که عرض کردیم، بها الله یعنی اون نه زیبایی به این معنا، البته در طبیعت شما میده هر دونو زیبایی هست، هم به معنای اون معرفت و معنویت و قدرت و عظمت و ظرافت در خلقت و که خیلی اصلا واقعا قابل وصف نیست دیگه، دیگه هر موجودی یک گیاهی شما در نظر بگیرید تا چه رسد به همین همه انواع میوه های رنگ و رنگی که بله گیاهان رنگ و رنگ و موجودات جور با جور رو که اینا هم اینجور دارد هم اونجور دارد. بله اینکه شما یه میمون رو اگر بگیرید ممکنه شکلش بد باشد در ظاهر یا بعضی از موجودات دیگری مثل اون، ولی که اون ظرافت خلقتش توجه فرمودید بهای به اون معنا رو چی آقا داره. یعنی خیلی از موجودات هم هستن که از پرندگان و حیوانات دیگر در ظاهر هم بسیار بسیار چی آقا زیبا اهمه از این و اون، ولی اون بهایی که به اون معنا باشه همه مشترکن به معنای ظرافت و دقت های در چی آقا آفرینش، ولی زیبایی خلقت. بله این روایت بخواد بگه که با بسم الله در واقع اشاره هست به اون معنا، و الا با که وضعاً ما میدونیم که به معنا نیست، معنای لفظ با رو اهل لغت که به معنا نگرفتن که. بله با عوامل ملماسی میخوندید که با معانی مختلف داره، توجه فرمودید. خب یا استعانت مثلا یا الساق مررت به زیدن و امثال ذالک، ولیکن اینجا مقصود این است که میتونه اشاره باشه، یعنی اشاره هست، یعنی مقصود آره از قبیل لفظی نمیشه دیگه، به یک نحوی معنای بطن و بطن آیه میشه، درسته معنای بطن آیه. اونچه که در قالب وزن یا مدلول وضعی لفظی نباشد این داخل در چی میشه آقا؟ بطن میشه، درسته. یعنی بطن این آیه شریفه چنین معنایی رو متضمن هست و پروردگار همین رو اراده کرده، چون امام معصوم که داره خبر میده یعنی مقصود چی آقا هست، اینا مقصود هست. تخفیف اون باشه، تقتی حالا تقتی که نه کن خلاف مدلول وضعی لفظی عرض کردم به شما، منتهی مراتب با چون همون بها الله اولش با دارد این میتوند معنای بطن آیه باشه، اشاره باشه، اما اشاره که عرض کردم بله استعانت دیگه، ما نگفتیم این رو با استعانت استعین بالله اب نداره. حالا برسیم ما روایات رو بخونیم معلوم میشه. صحیحه ابن عزینه دارد که قال ابو عبدالله رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم احق ما اجه ربیهی دارد، اینجا اون جوه ربیهی داشت این اجه ربیهی، اجهار هم درسته هر دو درسته. و هی آیه التي قال الله عز وجل، همون مطلبی که قبلا در اون روایت قبلی خوندیم اینم داره. باز صحیح ابن مسلم قال سألت عبدالسلام عن سبع المثانی و حضرت فرمود که یه افضلهن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم هم جزء سوره است و میگه افضل آیات این سوره است. درست آقا؟ بله. صحیحه عبدالله ابن یحیی الکاهلی ان ابی عبدالله علیه السلام قال بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العین الى بیاضها، به مردمه که چشم انسان نزدیکتر است به اسم اعظم پروردگار بسم الله. یعنی میخوام بگم که این عین اونه، خود بسم الله الرحمن الرحیم خودش نزدیکترین الفاظ هست به چی آقا؟ اسم اعظم. کنه حالا اسم اعظم چیه؟ معناش چیه؟ من مفصل در جلد اول براهین واضحه اومدیم کل روایات راجع به اسم اعظم رو جمع کردیم، روایات عجیبی هست و یکی از اون روایات اینه که یک روز یک راوی اومده گفته که یا ابن رسول الله به من اسم اعظم رو بیاموز. حضرت رورون بر کرد، دو بار گفت، سه بار گفت، تا همین قبل از اینکه جواب بده یکی از اصحاب خاص حضرت در زدند و وارد شدند. تا اون وارد شد حضرت گفت که برو داخل اون خود تنور، تنورم داغ بود، روشن بود دیگه، اون رفت بلافاصله داخل تنور. این مقدار اینا صحبت کردند و بعدن حضرت گفت که خب بریم نگاه بکنیم دیر اون سالمه سالمه. گفته اسم اعظم این است که انسان در سخت‌ترین شرایط خدا رو بخواند، اون اسم همون حالت ایر اسم اعظم میکنه. در یک روایت دیگه دیدم که دارد که کسی خدمت حضرت اومده، اینا رو باید دیگه همونجا فحص بکنید پیدا میشه، اومده که خدمت حضرت که آقا اسم اعظم به هم بیاموز. حضرت دو سه بار که ایشون اصرار کرد، حضرت گفت خب برو خود بنداز داخل اون حوض، یا اون خادم رو دستور داد که ایشونو بنداز تو حوض. بعد این جزافزه کرد و گفت خب من چه گناهی کردم؟ گفت نه، باید سوال کردی، جوابت اینه. بعد انداخته تو حوض، حوضن دیوارش بلند بود، این هی دست پا میزد نمیتونست خودش از این آب بیاره بالا چون دیوارش بلند بود، هی دست پا زد دست پا زد، دیگه حضرت دیگه خسته شد. اون خادم رو گفت بیارش بالا، بهش گفت اون لحظه‌ای که دیگه در حال غرق شدن بودی چه حالتی بده دست داد، چطوری خدا رو صدا زدی؟ همون حالت میشه این اسم اعظم. آره، یعنی حالت شخص دعا کننده اگر هرچه شدیدتر باشه نزدیک بودن اون اسم به اسم اعظم بیشتر میشه. توجه فرمودید؟ روایت جالبیه، خیلی جالبه اینا رو آدم پیدا بکنه بیاره. من دیگه در بحث اسم اعظم تو اون جلد اول برای نوازه بعضش آوردم. خب در مجموع برای این دارد که خود بسم الله الرحمن الرحیم از مردمه که چشم به اسم اعظم نزدیکتره. بله چی داره؟ بله، من ناظر این الى بیاضها، یعنی کسی که نگاه میکنه به خود اون، به قول شما سفیدی چشم به خود حدقه چشم هست، چطور نزدیکتر هست کسی که نگاه میکنه؟ نه دیگه، من ناظر این یعنی کسی که نگاه میکند نزدیکترین، اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر این. آره، مرکز چشم، درسته، مرکز چشم یعنی از سیاهی به بیاضش نزدیکتره، فاصله بین سیاهی با اون بیاض چقدره؟ خیلی کم، بلکه مرکزشه. این بسم الله همینه. حالا این ظاهرش هست که لفظ بسم الله است دیگه، یعنی این آیه، این روایت شریفه خود بسم الله رو میگه دستن، خود لفظ بسم الله به نزدیکه. و طبعا و قطعا اون دو تا روایتی که خوندیم اون حاکم بر همه این هاست. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم را اگه شخص بی توجه بگه به شخصی که حواسش جای دیگه هست، اصلا ممکنه که در حال یک غضبی باشد که شیطانیه، در حال یک شهوتی باشه شیطانیه، همینجوری بگه در لغه زبان بسم الله الرحمن الرحیم. توجه فرمودی؟ خب آیا اینم هست؟ نه دیگه. پس معلومه اون معنا محفوظه در نزد خودش. ارتفاع فرمودی در این حالی که خود این لفظ بهترین لفظ هست برای این که نام خدا رو بخونیم، ما از همه نزدیکتره، ولی معذالک اون معنا باز محفوظه که چقدر این شخص شدت ارتجاع دارد، توجه دارد، معرفت دارد، تا توجه دارد. اصل التفات توجه مهمه. بعد نمیتونیم اون رو ما نادیده بگیریم. بعد دیگه یعنی به قول شما که حرف درستیه، باید کسی که ملتجه دنبال یک راه میگرده، دنبال یک دستگیره میگرده، مستمسک میبنده، یه پناهگاهی که وسیلهی که به اون وسیله بخواد به الله تعالی نزدیک بشد، این بسم الله نزدیکترین چیز و مؤثرترین لفظیست که میتوند که به اصطلاح به خدا نزدیک بکنه انسان رو. بله. بعد دارد بسم الله الرحمن الرحیم، این که خوندیم. روایت بعدی باز دارد که معتبر مرویان عسکری علیه السلام هست، این روایت هم بخونیم که همون سند تفسیر امام عسکری علیه السلام هست. قال امیر المؤمنین ان بسم الله الرحمن الرحیم آیت من فاتحه الكتاب و یه سب آیات، تمام ها بسم الله الرحمن الرحیم. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان الله عز وجل قال لی یا محمد و لقد آتین صلی الله علیه و آله و سلم و لقد آتیناک سبع من المثانی و القرآن العظیم فافرد الامتنان علی فاتحه الكتاب. یعنی چی؟ یعنی به دو چیز به من رو به صلاح امتنان کرده، منت گذاشته بر ما. یکی قرآن عظیم هست و جداگانه سوره فاتحه رو در کنار و جمع قرآن کریم ذکر کرده، افراده یعنی به نحو مستقل، یک فرد مثل دو کفه ترازو، اینم یک کفه در کنار قرآن عظیم قرار داده، معلومه که اهمیتش به مثابه خود قرآن عظیم هست. بله، افراده علیه الامتنان علیه به فاتحه کتاب و جعلها به ازاء القرآن العظیم، خودشم دارد و این فاتحه کتاب اشرف ما فی کنوز الارش و این الله عز و جل خص محمد صلی الله علیه وسلم و شرفه بها و لم یشرک معه فیها احدا من انبیائه. ما خلا سلیمان فقط این بسم الله الرحمن الرحیم رو داشت که با اون بسم الله الرحمن الرحیم تخت بلقیس رو در یک طرفت العین آورده و اون نامه هم که داده و نو من سلیمان و نو بسم الله الرحمن الرحیم، و یا اینکه با اون بسم الله الرحمن الرحیم بر قالی سوار می شد و از روی ابرها چی آقا می گذشته. این بسم الله الرحمن الرحیم مال او بوده. الا تراه یحکی عن بلقیس حین قالت انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا فمن قرأها معتقدا لموالات محمد و آل طیبین الطاهرین منقادا لامرها. یعنی این برای اهل عامه اثری نداره، فقط برای اهل ولایت اون اثر مطلوب رو دارد. مؤمنا به ظاهرهما و باطنهما اعطاه الله عز و جل به کل حرف منها حسنتا کل واحدت منها افضل له من الدنیا و ما فیها من اصناف اموالها و خیراتها و من استمع الى قارئ یقرأها کان له قدر ثلث ما دلغاری فد یستکثر احدکم من هذا الخیر المعرض لکم. یعنی عرضه کرده، عرض الله این بسم الله رو چی آقا؟ الیکم. بله، فانه غنیتون فانه دارد غنیمتون بله غنیمتون لا یدهبن عوانه ف بله عوانه دارد دیگه بله فتبقى فی قلوبکم الحسره. یعنی چی این حرف؟ یعنی اینکه نکنه در برهای عمر کل عمرتون بخشی از اون اوائل عمرتون اینو ترک بکنید. جوانی که جوان هستی خیال نکن که الان جوانی هستم و وقت سرمستی، نه، از همین الان شروع بکن که یک موقعی متوجه نشی که در عوان عمر این رو از دست چی آقا داده ای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.